چو رفتم از دیار تو، دیگر مجو نشان من. بنگرم 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 که تمام ناری زد از آن سخن از دل بشنو که به نظاره تو نگم بگشود زبان بوی تو قرارم به هم میزنم چشم تو به مستی رم میزنم
گره زخمی ها رو میبریم مریضخونه، زنت معین خانم عملش میکنه، میپرسیمشون دوباره تو آسمون با هم بجنگم.
بیمارستان مهنی زایشگاه هست،
منو را میدن از بس که شیکم هم گمده است، میگن زاو آوردن تیار گمده ها رو میبریم هلیکوپتر بزنم دخلو هلو.
این دستمالی اخو بذار زیر چشمت برمش بخون.
یخ که پومات نیست، بذاریش رو زخم میسوزونه بچه اینو یخ مالو خوردنه.
بلای جان فتنه زمان عشق گرین، برای دل بلای دل چون شرری
سلطانم، سلطان حسین قلی خان ناصری حبسم کردم، زندانم. چقدر بگم نه این ملاقات، نمیخوام چه چه آجانها به تنها بدن بچه ها بیافته. خودم میام خونه به بونه هموم، دارن میبرنم بندر عباس اون ورا اون دورا.
امید جان رو شنیدیم با صدای محمد معتمدی عزیز و ترکیبی با دیالوگ های فیلم ماندگار مادر ساخته مرحوم علی حاتمی عزیز که بخش عمده این دیالوگ ها حاصل نقش آفرینی اکبر عبدی عزیز بود در این فیلم. یه جایی هم صدای امین طارق رو شنیدیم. امیدوارم که این ترکیب حالتون رو جا آورده باشه. اما میخواییم بریم سراغ جشنواره فیلم فجر که در آستانه برگزاریش هستیم و تقریبا یه دو سه هفته دیگه انشاءالله آغاز میشه. کما اینکه فرایند انتخاب فیلم ها و داوری و امثال هم در جریان است. مسعود نجفی عزیز مدیر روابط عمومی جشنواره محبت کرده در نمای نقلی با ما همراه شده. مسعود جان سلام، خدا قوت.
سلام آرزو مقدسیان عزیز، شنوندگان محترم نمای نقلی در خدمتتون
هستم. قربان شما آقا، خدا قوت. این روزها دیگه کم کم خواب و خوراک دیگه براتون ممنوع میشه و هرچی به جشنواره نزدیکتر میشیم دیگه احتمال این که شما چشم روی چشم نذارید و نتونید بخوابید بیشتر میشه، درسته؟
بله، خصوصا امسال که خیلی متفاوته و قابل پیشبینی نیست و با این تجربهی که الان خود من در 4 سال گذشته داشتم خیلی متفاوته.
هیچی شبیه دوره های قبل و مدیریت هایی که باید انجام میدادی شما نیست احتمالا. یه مقدار برای اون بگو از چه خبر و جدیدترین اتفاقاتی که افتاده در مورد جشنواره ما ازش با خبر بشیم همینطور شنوندگان عزیزمون.
ای محمد رضا، ما یه لیست 110 تایی اعلام کردیم که فیلمایی که ثبت نام کرده بودن. در ادامه اومدیم یه لیست 62 تایی اعلام کردیم، در واقع بررسی که دبیرخونه جشنواره داشت این 110 تا رو از نظر مقرراتی که تو آیین‌نامه اعلام شده بود. یه بررسی صورت گرفت، حالا عمده ریزش این فیلم ها نداشتن پروانه ساخت سینمایی بودش که بخش زیادیشون فیلم های ویدیویی بودن و در واقع فیلم هایی که هیئت انتخاب دوره گذشته جشنواره دیده بودن و صورت جلسه کرده بودن، فیلم هایی که سال تولیدش به در واقع آیین‌نامه ما نمیخورد. در نهایت 62 فیلم اعلام شد. هیئت داوران 7 نفر ما از روز 22 دی ماه شروع به دیدن فیلم ها کردن، فیلم هایی که دی سی بیش به جشنواره رسیده بود، خیلی پر انرژی، خیلی با حوصله، کماکان مشغول دیدن فیلم ها هستن و پیش بینی میشه تا اوایل بهمن ماه به یک جمع‌بندی برسن که بتونن نامزده خودشون و فیلم هایی که در واقع در رشته‌های مختلف نامزد هستن و معرفی بکنن و اگر ما برنامه نمایش داشته باشیم اون فیلم ها رو در برنامه نمایش بگنجونیم.
های نجفی عزیز، یه صحبتی از 20 فیلم بود، یعنی اینکه در نهایت 20 تا فیلم رو انتخاب کنن و نمایش بدن.
این عدد مشخص نیستش که بگید هیئت داوران موظفن که تو سقف 20 فیلم یا کف 20 فیلم رو انتخاب کنن. پیش بینی ها با توجه به تعداد فیلم هایی که سال گذشته نامزد می شدن در واقع بررسی اونا به یک عدد حدود 20 میرسونه که پیش بینی میشه امسال هم اگر اینا بیان در رشته‌های مختلف نامزد داشته باشن چیزی حدود 20 فیلم بشه.
یعنی اگر یک فیلمی دست کم در یک رشته نامزد دریافت سیمرغ باشه جزء این لیست قرار میگیره، درسته؟
بله.
حالا در مورد هیئت داوران هم یه مقدار با هم گفتگو بکنیم. در نهایت بازخوردهای مثبتی بود. ترکیبیه که کاملا تا حد زیادی سینماییه و جوان. یه مقدار در مورد این بگیم و اینکه چه سیاستی منجر به این شد که یه همچین ترکیبی رو در واقع رقم بزنه.
ببین، ویژگی هیئت داوران امسال همین جوان بودنشونه و پر انرژی بودنشون. حالا افراد شاخص و اوضاع مختلف هستن. در کنار این جوان‌ها ما پیشکسوتایی رو داریم مثل آقای پورصمدی که سابقه زیادی داره تو حوزه فیلم برداری، آقای ساداتیان رو داریم که به عنوان یک تهیه کننده شاخص تو همین جشنواره فیلم فجر هم افتخارات زیادی داشته، آقای احسانی رو داریم که با کوله‌باری از سالها تجربه مدیریت در سینما،
جزو مدیران دوست داشتنی هم هستن، جزو مدیران نیستن که بگن آقا چرا مدیر.
بله، مورد وثوق عالی سینما هم هستن. و در کنارش جوانهای با تجربه مثل بهرام توکلی رو داریم ما که سالها در حوزه فیلمنامه و کارگردانی تجربه داره، در همین جشنواره فیلم فجر افتخارات زیادی داره. آقای مصطفی کیایی رو داریم که اونم جزو در واقع هم تو حوزه کارگردانی هم تجربه های تهیه کنندگی که داشته جزو کارگردان ها و فیلمسازای شاخص محسوب میشه. نیما جاودانی داریم که سال گذشته با خورشید سیمرغ بهترین فیلمنامه رو گرفتش و هم در واقع تو حوزه کارگردانی هم فیلم نویسی کارهای خوبی کرده. و ساره بیات که به عنوان یک بازیگر خانم در همین جشنواره فیلم فجر با جدایی نادر از سیمین درخشیده. و
مثلا حضور یک کسی مثل نیما جاویدی به عنوان یک کارگردان در واقع صاحب در واقع ایده، هرچند خیلی جوانه ولی سینما رو خیلی خوب میشناسه، یا بهرام توکلی یا خانم ساره بیات یا مصطفی کیایی، به نظرم تا ترکیبه رو خیلی همگن کرده، انگار ما طیف‌های مختلف فکری سلیقه‌ای رو تا حد زیادی سر کردیم توی
این. هم اون محمد رضا، همین که به هر حال این تعداد فیلمی که امسال اومده بود، یه هیئت داوران با انرژی و اکتیو می‌خواستش که بشینن فیلم‌ها رو ببینن،
چون کار هیئت انتخاب و داوری رو هر دو رو باید با هم انجام.
و دقیقاً این اتفاق افتاده تو این چند روزی که از 22 شروع کردن، خیلی سر حوصله می‌بینن فیلم‌ها رو، بحث می‌کنن و یادداشت برمی‌دارن که حق فیلمی هم ضایع نشه. و فکر می‌کنم خروجی خوبی و ما از این هیئت داوران ببینیم
ان شاء الله. یه نکته ای آیه نجفی، خب به هر حال این بحث همیشه بوده، یعنی من از وقتی یادم میاد که به هر حال شرکت میکردم توی جشنواره فیلم فجر، این بحث بوده تا به امروز، امسال یه ذره خاص‌تر و متفاوت شده، و اون این که آقا بالاخره چه شکلیه این کاخ جشنواره، کجاست، چند نفر کارت میگیرن بیان فیلم ببینن، مخاطبان عمومی بالاخره باید چی کار بکنن، مردمی که خب همیشه عاشق این بودن که تو جشنواره حاضر بشن، نقشه A و B و C تون چیه؟ اینا خیلی ها در موردش صحبت کردن، اما فکر کنم بی واسطه ترین منبعی که میتونه در موردش صحبت بکنه شما این، چون روابط عمومی جشنواره.
ببین ما عرض ما پیشبینیامونو کردیم برای اینکه در خدمت اعالی رسانه باشیم.
درست.
در حال با توجه به اینکه جشنواره کارشو دیر شروع کرد به لحاظ همین نامشخص بودن وضعیتش به لحاظ ویروس کرونا، ما فرصت ثبت نامی که یک پروسه حداقل 2 ماهه رو میطلبید و از دست دادیم.
بله.
اما بچه‌هایی که با ما در واقع تو این چند سال هم همکاری داشتن تو این حوزه، تقریبا یک ماهی هستش که فوکوس کردن روی ثبت نام‌های سال گذشته.
بله.
و در واقع میزان حضور بچه‌ها، عملکرد بچه‌ها و خود تاثیر رسانه.
درست.
با دسته‌بندی که سال گذشته داشتیم و اونا رو منتشر هم کردیم، ما رسانه ها رو در 11 گروه تقسیم بندی کرده بودیم، حالا خبرگزاری هایی که جزو رنکینگ معاونت مطبوعاتی هستن، خبرگزاری هایی که رتبه 10 به بعد این رنکینگ هستن، رسانه های تخصصی، در واقع برنامه های صدا و سیما، در 11 گروه دسته‌بندی شده بودن. بچه ها آمدن امسال اینا رو در واقع بر اساس عملکرد و میزان حضور سال گذشته در لیستای جدا تفکیک کردن، به محض اینه که ستاد کرونا به ما این اجازه رو بده که امسال ما نمایش برای عالی رسانه داشته باشیم، با خود سردبیران رسانه ها تماس گرفته خواهد شد، تعداد نمایندگانشون رو مشخص شده، اسامی رو میگیریم و در کمترین سرعت انشالله ما کار سرشون آماده میکنیم.
یه اتفاق خیلی خوبی که در دوره مدیریت شما افتاد آقای نجفی این بود که سازوکار شناسایی افراد، کسانی که فعالن در حوزه رسانه، هم از منتقدین، خبرنگاران، فعالان حوزه رادیو، تلویزیون و بخش های دیگه، پیشتر خب خیلی بر مبنای یک جریان از سر عادت، بر مبنای اینکه آقا من اینو میشناسم اون منو میشناسه، خب یه تعداد خیلی قابل ملاحظه کارت صادر میشد. توی 3-4 سال اخیر شما یک سازوکاری رو طراحی کردیم و بر مبنای شناسایی افراد، در واقع فعالیت‌هاشون تو یک سال گذشته و در واقع استمرار حضورشون و نقش آفرینشون در حوزه رسانه سینما، اومدید کارت صادر کرد و خب اتفاقات خوبی هم افتاد، یعنی خیلی منسجمتر و جمع و جورتر شد. آیا بر همون مبنا امسال هم میتونید یک طبقه بندی بکنید و
دقیقاً
به یک نحوی رفتار کنید که اعتراضی در کار نباشه؟
دقیقاً محمد زلت، اعتراض که قطعاً خواهد
بود، همیشه هر کاری بکنید یه چیزی میگه،
همیشه اعتراض ها هستش، اما سعی ما این بوده که در واقع عملکردی که داریم بتونیم در خدمت کسانی باشیم که واقعاً اون صندلی که در سینمای رسانه میشینن واقعاً حقشون باشه. من خودم سالها به عنوان خبرنگار دیگه به جایی رسیده بود که حسرت اینو داشتم یک فیلمو ببینم با آرامش، با روی صندلی راحت فیلمو ببینم، و این برای یک خبرنگار بدترین، برای یک منتقد، برای خبرنگار بدترین چیزی که با دغدغه بیا تو سالن دنبال جا بگرده، بشینه و در شرایط بد فیلمو ببینه، فیلمی که میخواد راجبش سوال بپرسه، راجبش نقد بنویسه، بعد حداقل اعالی رسانه، منتقدان عزیز، باید در ایدئال ترین شرایط فیلم ها رو ببینن، فیلم هایی که برای اولین بار رونمایی میشه و راجبش بحث و حالا گفته
هم برای اینکه حق اهالی رسانه رعایت بشه، هم در حق فیلم ها جفا نشه، یعنی حال بعد ما تاثیر رو تحلیلمون نذاره یه وقت.
دقیقاً سعی کردیم که این اتفاق بیفته، تا حدودی هم موفق بودیم. من سال اولی که این مسئولیت رو داشتم دوره 35 تقریبا چیزی در حدود 1800-900 تا کارت صادر میشد که این رقم الان به حدود 1000 تا رسیده سال گذشته و امسال با توجه به محدودیت هایی که داریم قطعا باید خیلی کمتر بشه، شاید به 1/3 برسه. و
ببین تو الان خودت هستی، خودت هم هست، ببین از سال از دوره 35 تا دوره 39 حجم رسانه های سینمایی که تو فضای مجازی زیاد شده، ولی تعداد نفراتو تو به نصف رسوندی. یعنی که خب خیلی دقیق رفتی سراغ اون کسایی که باید کارت میگرفتن، یعنی توریست دیگه نداریم تو کاخ رسانه تقریبا.
سعی کردیم که این اتفاق بیفته و امسال هم با توجه به شرایط خاصی که داریم و محدودیت‌های زیادی که داریم،
بله،
خیلی باید ما این تعداد رو کمتر بکنیم و کسانی در واقع بیان که یک پل ارتباطی باشن بین سینمای رسانه و مردم.
خب الان یه چیزی مسعود جان به نظرم بد نیست، حالا احتمالاً تو قبل از قبل شروع کردی، بعدم نیست تو نمای نقره این کارو بکنیم، ممکنه خیلی از اهالی رسانه مخاطب برنامه ما باشن، در کنار این که مخاطبین عزیزمون هم میشنون این صحبت ها رو، از الان آیا میشه زمینه سازی کرد برای اینکه یک دفعه بچه‌ها شوکه نشن، بگیم که بر مبنای چه معیارهایی میخوایم این کارو انجام بدیم؟
حالا دقیقاً معیارهایی که سالهای گذشته داشتیم، خصوصا دو سال گذشته با در واقع اومدن آقای دکتر انتظامی، تأکیدی که داشتن ایشون به ما در واقع این رتبه بندی رسانه ها در معاونت مطبوعاتی بود،
درست،
که ما مبنای اصلی کارمون بود و امتیازاتی که میدادیم بر اساس اون رتبه بندی بود. امسال هم الان رتبه بندی ها به روز شده و در واقع جدیدن این بارگذاری شده دو سایت معاونت مطبوعاتی. مبنای اصلی ما اون خواهد بود و تعداد هم مشخص شده برای خبرگزاری اصلی، تعداد مشخص شده برای رسانه‌های تخصصی، تعداد مشخص شده که ما بتونیم هم در خدمت عالی رسانه باشیم در این وضعیت کرونایی امسال و هم این که بتونیم پروتکل‌ها رو رعایت کنیم که در واقع آسیب کمتری ببینن کسانی که اونجا حضور دارن.
انشالله. حالا ما همیشه میگن که یه سوزن به خودت بزن، یه جوالدوز به دیگران. من میدونم که تو سالهاست داری با انجمن منتقدین و روزنامه‌نگاران سینما مذاکره میکنی و تلاش میکنی که به یک سازوکاری برسه انجمن، که اعضا طبقه بندی بشن و بر اساس میزان فعالیتشون هر سال معرفی بشن به کاخ جشنواره. آیا به سرانجام رسیده؟ امسال فکر میکنم خب به خاطر محدودیتایی که دارین تعداد زیادی از منتقدین نتونن کارت بگیرن، این تعامل دو سویه وجود داره بین شما و انجمن؟
ببین تو این سالها خصوصا این 3-4 سال گذشته همکاری خوبی ما با انجمن داشتیم.
بله.
حالا سالهای گذشته این تعداد انجمن منتقدان کارت جشنواره گرفته میشد. طبیعتا ما وقتی مثلا تعدادو کم بکنیم به بخشش هم از اعضای انجمن میشه،
درست،
که شرط نمونه اثر رو گذاشتیم که سال اول البته خیلی مقاومت همراه شد اما رفته رفته جا افتاد، مثل خیلی از جشنواره‌های معتبر دنیا که میخوای حضور پیدا کنی اولین شرطش حداقل داشتن 3 نمونه اثره.
بله.
که این 2-3 سال اخیر جا افتادش و حداقل کارکردش این بود که خیلی از همکاران و دوستان منتقد من حداقل تو طول سال راجع به فیلم ها می نوشتن، راجع به فیلم ها در واقع یادداشت داشتن که همونو ارائه می کردن برای گرفتن کارت. امسال ما شرایطمون برای منتقدان متفاوت تره و قطعا تعدادمون برای این عزیزان هم کمتر خواهد شد، که بیش مهمترین مبنامون بازم در واقع تعداد فیلم های دیده شده و حضورشون در دوره گذشته جشنواره.
حالا من بیام یه مقدار در مورد مردم صحبت کنیم، یعنی مخاطبین در واقع حرفه‌ای جشنواره که هر سال بلیت می‌خریدن و میمادن فیلم می‌دیدن، امسال خب حتما خیلی نگرانن، سوال دارن، کنجکاون. از یه طرف کار سختی هم شما دارید، به هر حال از اون طرف مردم منتظرن که ببینن بالاخره میتونن بیان تو سینماهای مردمی فیلم ببینن. از سوی دیگه شما با من روابط عمومی هم هر روز مورد سوال قرار می‌گیرین، همین که اگر 1% تحت شرایطی، حالا درصدش رو من نمیدونم تعیین کنم، تحت شرایطی سالن ها باز بشن و مردم بخوان بیان فیلم ببینن تو جشنواره تحت شرایط مشخصی، کار اطلاع رسانیش برای شما تو اون زمان اندک چقدر شدنی اصلا؟
ببین پیشبینی اونم شده محمد رضا، و حتی مذاکرات و برنامه‌ریزی ها پیشبینی ها برای بلیت فروشیش هم شده.
درست.
اگر در واقع فضای شهر تهران در واقع به همین منوال باشه که ما وضعیت همون زرد باشه در حالی که الان سینما هم باز هستش،
بله،
ما میتونیم در خدمت مردم هم باشیم. همه اینا بستگی داره به روزهای جشنواره و شرایطی که جشنواره خواهد داشت در دوران کرونا و اینکه وضعیت تهران به چه صورت خواهد بود.
درست.
که از همون نشستی که دبیر جشنواره داشتن تاکید کردن که ما مدل سوم جشنواره حضور مردم هستش و از همون ابتدا هم برنامه‌ریزی شده و پیش‌بینی ها شده، به محض اینکه قطعی بشه که ما این شرایط رو داریم و این شرایط پایدار خواهد بود برای حضور مردم، اعلام خواهد شد که نحوه حضور مردم و تهیه بلیط چه صورت خواهد.
یعنی شما همه پیشبینی ها رو انجام دادین، اگر شرایط فراهم بشود به سرعت فعال میکنین جریان رو و عقب نیستین از برنامه.
دقیقاً. حتی پیروز یه جلسه‌ای برگزار شد، حتی پیشبینی شده برای فروش بلیط و سازوکارش و همه این آمادگی هستش و طی روزهای آینده انشالله به یک جمع‌بندی نهایی برسیم که ما هم برای اهالی حضور اهالی رسانه و صاحبان آثار و هم برای حضور مردم وضعیتمون به چه شکل خواهد بود.
زنده باد مسعود جان. مسعود خان نجفی عزیز، مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر، خسته نباشید. بهت میگم اگر نکته ناگفته‌ای هست که باید مطرح بشه بشنویم، وگرنه دیگه خستت نکنیم.
نه، نکته خاصی که ما بخش‌های مختلف داره داوری ها انجام میشه، بخش مستند و کوتاهمون تقریبا روزهای آخر داوریشه، بخش اقلام تبلیغاتی و مسابقه تبلیغات سینما ایران،
بله،
تقریبا نهایی شده. مسابقه سینما ایران هم که داوران مشغولن و امیدوارم فضا به سمتی بره که در این دورانی که همه گرفتار این بیماری هستن و این استرس ها و این در واقع مشکلاتی که سینماگران دارن، جشنواره فیلم فجر محلی باشه برای در واقع سبک کردن این بار و اتفاقات خوب.
انشالله. مسعود نجوی، مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر، سپاسگزارم از اینکه با نمای نقره‌ای همراه شدی. شبت خوش.
ممنون از شما. شب بخیر. خدا نگهدار.
کسایی که پشت سر هم یه فیلم رو دوبار تماشا میکنن به نظر آدم های عجیبی میان، اما این احساسیه که نمیشه به همه توضیحش داد. وقتی هنوز شخصیت های یه فیلم تو ذهنت زندن و دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی.
چشمان تا در قلب من درمان روایی می کند، این نبض تندم خبر از بد ماجرایی می کند، آتش زنی بر جان من در هر نفس با هر نگاه، من که گرفتار تو هم دیوان جان با من چرا، دیوان جان با من بمان، ابرم و گرفت بی تاسمانم، قایقم قمت شکست بادبانم، دیوان جان با من بمان، بی تو هم دم خزانم.
یه دختری بود توی کوچه ما، تای کوچه ما، خونه خسرو اینا یه جای دیگه بود، خیلی دور، ولی هر روز توی کوچه ما بود. اولا فکر میکردم برای خاطر منه، بعدش کم کم فهمیدم عاشق دختره است. اونقدر دوستش داشت که جرأت نمیکرد بره پیش بگه. بعدش که رفت سربازی چند تا نامه که برای اون نوشته بود فرستاد با آدرس من که من بهش بدم، منم ندادم. به جاش خودم جوابش رو از طرف اون می نوشتم می فرستادم. چند تا نوشتم ولی وقتی دیدم کار داره بالا میگیره دیگه ننوشتم. یعنی از جانب دختره ننوشتم، از طرف خودم نوشتم که اون هفته دیگه عروسیشه. میدونستم تو اون موقعیت چقدر داغون میشه ولی کار دیگه نمیشد کرد.
به تو علاقم یه لحظه کم نشد، خیال تو یه ثانیم جدا ازم نشد. به جان سپردم هر تو جان من شدی، که عقل من حریف قلب عاشقم نشد. دیوان جان با من بمان، ابرم ها گرفت بی تازمانم، قایقم قمت شکست بادبانم. دیوان جان با من بمان، بی تو هم دم خزانم.
فرزاد فرخ، خب سپاسگزارم که مجله سینمایی نمای نقره‌ای رو از رادیوی محترم نمایش میشنوید. ساعت 20:34:20 روز 26 دی ماه 1399 هست و ما اگر خدا کمک کنه و عمری باقی باشه تا حوالی ساعت 21 در خدمت شما خواهیم بود. این بخشی هم که شنیدید تلفیقی بود از این موسیقی و دیالوگ هایی از فیلم اینجا بدون من ساخته بهرام توکلی عزیز و فیلم احتمال باران اسیدی به کارگردانی بهتاش سنایی ها. اما از هرچه بگذریم سخن جشنواره فیلم کوتاه هم خوشتر است هم مهمتر. جناب آقای سید صادق موسوی عزیز دبیر محترم جشنواره فیلم کوتاه تهران لطف کردن با ما در نمای نقره‌ای همراه شدن. آقا سلام، خدا قوت.
سلام عرض میکنم آقای مقدسیان، هم خدمت جناب عالی و همینطور شنوندگان محترم برنامه‌تون و همکاران خوبتون در استودیو.
زنده باشین آقا، خسته نباشید و جانانه میگم بهتون. به حال هم پرچم فیلم کوتاه رو بالا نگه داشتین هم پرچم جشنواره‌اش رو، یه مقدار برامون بگین که ماجرا از چه قرار است و در این هفته چه اتفاقی قرار بیفته.
بله سپاسگزارم از جناب عالی.
درود بر شما.
اول حضورتون عرض کنم که شاید لازم باشه من یه توضیح بدم که چی شد اصلا جشنواره امسال.
اصلا سوال ما همینه، اصلا چی شد، چرا دوپاره شد؟
بله خب استحضار دارید، جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران که 37 سال از عمرش میگذره، بی اغراق مهمترین جشنواره فیلم کوتاه غرب آسیا و خاورمیانه است
و یکی از جشنواره های مهم ایران حتی.
بله در حوزه فیلم کوتاه خب مهمترین جشنواره است و همیشه هم در آبان ماه برگزار میشه. به همین دلیل هم خب یه تقویم های جهانی دارن همه فستیوال ها و ما تو اون ایام هم اگر خاطر مبارکتون باشه در حقیقت سینما ها بسته نشده بود. وقتی ما اطلاع رسانی کردیم و برنامه های مقدماتیمون شروع شد و همکاران بین المللیمون، مدرسان خارجیمون، همه اینها رو قطعی کرده بودیم و در آستانه جشنواره خوردیم به تعطیلی سینما ها. برای این که در حقیقت هم از اون نظم جهانیمون پیروی کرده باشیم و هم توافق های زمانی که با این مدرسین خارجی انجام داده بودیم و خب همشون هم پذیرفته بودن که به شکل رایگان 10 تا مدرس درجه یک که خارجی در حقیقت ورکشاپ های ما رو برگزار کنه. بله میخواستیم این فرصت از دست نره.
لذا
بخش آموزش جشنواره رو که در حقیقت معاونت فرهنگی انجمن سینمای جوانان همیشه بر عهده داره امسال در همون ایام برگزار کردیم.
درست.
خب علی‌رغم اینکه کرونا در طی همه مردم ایران و جهان رو متاثر کرده و ناراحت کننده از این پدیده جهانی، ولی خب از این حس یک برکات جدیدی رو دست کم برای